وطن آدم نمیشه، بمانیم و وطن خود را بسازیم. زینت شیرزاد از هرات گفتن آرزو و رویای من ایست که مریضی پدرم خوب شود. او سالها به خاطر ما زحمت کشید ولی پیر و مریض شد. متاسفانه مریضیش پیشرفت کرده. برایش بخصوص در حرم امام رضا علیه السلام دعا کنین. انشالله که همه مریضا را خدا شفای عاجل و کامل بده و از جمله پدر شما را، زینت جان عزیز.
باهای دوی جوان ها از دخانیات، خب به وجهی که یک جامعه سالم و نسل سالم داشته باشیم، اولی که مسئولیت هم دولت هست هم مسئولیت تمام افراد جامعه هست که تلاش بکنن اول این مواد مخدر در داخل کشور مانع شوند، نگذارن که افغانستان محل خرید و فروش مواد مخدر و دخانیات بشه، و طرف دیگه هم زمینه آموزش آگاهی دهی برای جوانها بیشتر شود، جوانها آگاه شوند و همچنان برای جوانها کار فراهم شود. وقتی یک جوان بیکار باشه ذهنش به هر طرف میره، ولی وقتی کار باشه، شغل سالم باشه، میتونه ای از دخانیات و از هر مواد مضر دیگر دور بمانه. و از طرف دیگر هم خانواده ها تلاش بکنه در کنار جوانهایشان باشن، مشکلات از اونها رو بفهمن، حداقل اگر نمیتونن مثلا زیاد کمک بکنن، حداقل کمکیه که بیشتر دلداری بده، روحیه بده، نگذاره یک جوان ناامید بشه. همچنان زمینه کار و زمینه زندگی آرامتری بر جوان فراهم بکنن، و همچنان اگر بر جوانها زمینه ورزش رو آوردن به ورزش فراهم شوه، اینا از دخانیات هم دور میشن و همچنان شاداب و سرحال میشن، از افسردگی و مشکلات روحی و روانی هم خلاص پیدا میکنن.
ولی دوستان، دیروز روز جهانی بدون دخانیات بود و خب یه شنونده از ما لطف کردن و در این زمینه نظر خود بر ما رایی کردن. کیف ما آمد که پخش نکنیم. تشکر از شما. رویای همه مردم جهان زندگی یک زندگی سالم و بدون دخانیات و بدون از آلودگی هست. بحث رویا را همینجا خاتمه میتیم. اعلام بکنم که هفته آینده موضوع ما رهبر و راهنما هست. به نظر شما رهبر و راهنما چه کسی است و چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ بریم به بخش پایانی هم برسیم.
گلانه
بخش امروز گلانه را مزین میکنیم با صحبتی از امام سجاد علیه السلام که میفرمایند مؤمن سکوت میکند تا سالم بماند و سخن میگوید تا سود ببرد. با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. انشاءالله تا شنبه شما رو به خداوند متعال می سپاریم. امیدوار هستیم که شنبه بتونیم باز هم در کنار شما دوستان خوب لحظات خوب را سپری کنیم. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از شما خوبان که همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی. دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشید.
لا لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستیم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
زبان انگلیسی در افغانستان دو دهه اخیر. سلام بر دوستان گرامی، شنوندگان عزیز برنامه زبان نیاکان. بحث ما با ورود بی‌رویه واژگان انگلیسی به فارسی افغانستان در دو دهه اخیر رسیده است، یعنی از زمانی که حکومت‌های بعد از طالبان در سال 1380 تا 1400 بر سر قدرت بودند و افغانستان در ارتباط بی سابقه با کشورهای غربی بود. ورود واژگان زبان انگلیسی در این دوره در فارسی افغانستان به حدی بود که در بسیاری مواقع حتی این زبان را برای کسانی که خارج از این فضا زندگی کرده بودند غیر قابل فهم می‌ساخت. این قضیه دلایل متعدد داشت. جمع زیادی از متخصصان و دولت مردان افغانستان که در کشورهای اروپایی تحصیل کرده بودند به افغانستان برگشتند و مصدر کار شدند. خود رئیس جمهورهای افغانستان قبل از این دوره ساکن امریکا بودند و تکلمشان با جامعه امریکایی و انگلیسی بوده است، به خصوص که زبان مادری یا قومیشان هم در واقع فارسی نبوده و پشتو بوده است. اما قضیه به همین جا خاتمه پیدا نمی کرد. خیلی از مؤسسات غیر دولتی خارجی در این مدت در افغانستان مشغول فعالیت شدند. مسئولان اینها یا غربی ها بودند یا تحصیل کردگان در غرب. مکاتبات اداری در این مؤسسات معمولاً به انگلیسی انجام می شد و حتی کارمندان افغانستانی آنها نیز ناچار بودند که زبان انگلیسی یاد بگیرند. و همین دلیل یک موج انگلیسی آموزی در افغانستان در بین جوانان براه افتاد. مؤسسات آموزش زبان انگلیسی رونق گرفت و یک گروه دیگر از متخصصان و کارمندان افغانستان که پیش از این چندان با این زبان آشنایی نداشتند، انگلیسی دان شدند. طبیعتاً آشنایی با یک زبان خیلی از کلمات آن را برای شخص ذهن نشین می کند. کسی که بخشی از وقت خود را در مؤسسه آموزش زبان انگلیسی گذرانده و بخشی از وقت را هم در اداره یا مؤسسه کاری خود به انگلیسی صحبت کرده و نوشته است، وقتی به خانه و بازار هم می رود، این کلمات ناخواسته بر زبان او جاری می شوند و این در محیط‌های بیرون به خانه هم اثر می گذارد. مسئله دیگر این بود که خیلی از این خارجیان در بازارها، رستورانها و محیطهای عمومی افغانستان حضور داشتند و مردم افغانستان ناچار خدمات مربوطه را به زبان انگلیسی ارائه می کردند. کم کم منوهای غذای رستورانها پر شد از کلمات انگلیسی که فهمیدنشان برای خود مردم افغانستان هم دشوار بود. خب دوستان، وقت این برنامه با پایان رسید و باقی صحبت ماند برای برنامه بعد. بدرود.
ساعت 6 عصر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. رهبر معظم انقلاب باید با شیوه های خلاقانه و جذاب یاد، سلوک و مجاهدت شهدا به نسل جوان منتقل شود. استانکزای ایجاد تنش با ایران عواقب جبران ناپذیری برای افغانستان دارد. و درخواست عبدالغنی برادر درباره تعامل بیشتر جامعه جهانی با طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما رو تا پایان این مجموعه خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در دیدار دستندرکاران کنگره ملی شهدای نیشابور و سبزوار تاکید کردند باید با شیوه های خلاقانه و جذاب یاد، سلوک و مجاهدت شهدا به نسل جوان منتقل شود. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار دستندرکاران برگزاری کنگره ملی بزرگداشت 2044 شهید سبزوار خراسان رضوی و همچنین دستندرکاران کنگره ملی 2498 شهید نیشابور و جمعی از خانواده های شهدای این دو شهر که روز سه‌شنبه 30 ماه می 2023 برگزار شده بود، زنده نگه داشتن یاد شهدا را جهاد بزرگ و همسنگ جهاد زنده نگه داشتن خونهای مقدس ریخته شده در کربلا دانستند و گفتند باید با همت و تلاش و بکارگیری هنر و استفاده از شیوه های خلاقانه و جذاب یاد و خاطره و سلوک و مجاهدت شهدا به نسل جوان و نسل های بعدی منتقل شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تجلیل از دستندرکاران برگزاری کنگره ملی شهدا در سبزوار و نیشابور خاطر نشان کردند منفعت و مصلحت قدرت‌های استکباری و اهل باطل در طول تاریخ باقی نماندن یاد و نام مجاهدت‌ها و رشادت‌های شهدا بوده است که این موضوع همچنان ادامه دارد. بنابر این زنده نگه داشتن یاد شهید و خانواده‌ها و دوستان شهدا با عنوان شهید پرور و کسانی که در این عرصه با تمام توان خود در صحنه بودند و پشتیبانی کردند جهاد است و باید قدر این کار دانسته شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای در پایان با اشاره به جریان خاطره نویسی از زندگی شهیدان بر لزوم تقویت آن و هنرمندی در نگارش خاطرات تاکید کردند. رئیس هیئت مذاکره کننده صلح حکومت پیشین افغانستان در واکنش به تنش‌های مرزی اخیر بین این کشور و ایران تاکید کرد که قبل از هر اقدام احساسی باید متوجه عواقب آن بود، چرا که ایجاد تنش با ایران عواقب جبران ناپذیر برای افغانستان دارد. معصوم استانکزای رئیس هیئت مذاکره کننده صلح حکومت پیشین افغانستان روز چهارشنبه در توییتی با اشاره به اینکه افغانستان و ایران دو کشور همسایه با مرز طولانی هستند هشدار داد که ایجاد تنش ممکن است آسان باشد، اما عواقب جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. معصوم استانکزای همچنین در ادامه با توضیح اینکه افغان‌ها به صلح نیاز دارند نه درگیری و جنگ تاکید کرد. تنش بین حکومت طالبان و جمهوری اسلامی ایران باید از طریق گفتگو حل شود. ایران و افغانستان به همکاری‌های مشترک در عرصه خدمات صحی تاکید نمودند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
ایران و افغانستان به همکاری‌های مشترک در عرصه خدمات صحی تاکید نمودند.
دفتر مطبوعاتی وزارت سهتامه حکومت طالبان با صدور اعلامیه و رادیو دری از دیداری موسوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران با دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت سهتامه حکومت طالبان که در دفتر کارش در کابل انجام شد خبر داده و گفته است که در این دیدار در خصوص پیشرفت کارهای مرکز درمان بیماری‌های سرطانی در افشار کابل و پیشرفت کارهای شفاخانه بامیان که از سوی جمهوری اسلامی ایران اعمار می‌شود و همچنان مرکز درمان بیماران شکر در ولایت ننگرهار بحث و گفتگو گردیده و معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در این راستا معلومات داد. دکتر عباد وزیر سهتامه حکومت طالبان از همکاری و مساعدت‌های صحی ایران تشکر و قدردانی نموده و به همکاری‌های مشترک دو طرف در عرصه خدمات صحی تأکید صورت گرفت. گفتنیز در سفری که دکتر قلندر عباد و جمهوری اسلامی ایران داشت یک دست از توافقات در عرصه خدمات صحی و ارتقای ظرفیت دکتران و کارمندان صحی افغانستان صورت گرفت و جمهوری اسلامی ایران وعده هر گونه کمک را در این راستا با افغانستان سپرد. خبرنگار رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کابل افغانستان.
بانک جهانی اعلام کرد که به دلیل ثبات پولی، کاهش قیمت جهانی مواد غذایی و سوخت در ماه‌های اخیر، بهبود تولید و ذخیره مواد غذایی و در دسترس بودن کالاهای مورد نیاز در بازارها، نرخ تورم در افغانستان کاهش یافته است. بانک جهانی در گزارش تازه خود وضعیت اقتصاد افغانستان را بررسی کرده و بیان داشته که نرخ تورم در این کشور رو به کاهش است. در این گزارش آمده که نرخ تورم در ماه مارچ سال جاری 1.94% و در ماه فوریه 3.5% بوده است. این در حالی است که در سال 2022 نرخ تورم در افغانستان 18.3% بود. در این گزارش آمده که ثبات پولی، کاهش قیمت جهانی مواد غذایی و سوخت در ماه‌های اخیر، بهبود تولید و ذخیره مواد غذایی و در دسترس بودن کالاهای مورد نیاز در بازارهای افغانستان می‌تواند دلایل سیر نزولی نرخ تورم باشد. بانک جهانی در این گزارش نوشته که از اپریل 2023 ارز افغانی در مقابل ارز دلار، ین چین و یورو کاهش اندکی داشته است و در مقابل در برابر سایر ارزها افزایش یافته است. در همین حال ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی حکومت طالبان امروز در اعلامیه آورده که گزارش اخیر بانک جهانی درباره وضعیت اقتصادی افغانستان واقعیت‌ها را نشان می‌دهد. همچنین در این اعلامیه آمده که اگر جامعه جهانی به جای تحمیل محدودیت‌ها بر تعامل مثبت با طالبان توجه کند، بی‌تردید افغانستان در عرصه اقتصادی بیشتر از پیش پیشرفت خواهد کرد. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی حکومت طالبان در پایان از همه سازمان‌ها و ادارات افغانستان خواسته که در بازسازی این کشور سهیم شوند. مسئولان اداره مالی ولایت ننگرهار از افزایش 50% عواید به نسبت سال گذشته خبر می‌دهد. آصف شینواری خبرنگار ما از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
مسئولان اداره مالی ولایت ننگرهار از افزایش 50% عواید به نسبت سال گذشته خبر می‌دهد. مسئولان عامل افزایش عواید را شفافیت در جمع‌آوری و همچنان دریافت منابع جدید عواید عنوان می‌کند. مولوی اسدالله اسد سرپرست اداره مالی ولایت ننگرهار می‌گوید در دو ماه اول سال روان به نسبت دو ماه اول سال گذشته در جمع‌آوری عواید 50% افزایش به عمل آمده است. به گفته موصوف در ماه اول و دوم سال گذشته از 50 الی 60 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری گردیده بود، اما در دو ماه اول سال جاری از 115 الی 120 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری گردیده است.
مهمنگ عواید دمیاشتی 115 میلیون تا رسیدلی دی. او د دې لاغنا زبا تاسو ته دومره وایم چې تیر حمل میاشت کې ایمنګا اواید او سکل حمل میاشت کې تیر کال د سور میاشت اواید یا د دې میاشت سور میاشت اواید دا نیم په نیمه فرق لري. یعنی دومره ایمنګا ان شاء الله چې د مستفید د کارمندانو چې ډیر په اخلاص لګیا دي کار کوي، ډیر په شفاف ډول لګیا دي کار کوي، د دې د حل زلو په نتیجه کې مونږ لګیا یو هغه خپل مالیات راجمع کو، نو ان شاء الله دا یقین ده چې نیم په نیمه وزیات شوی ان شاء الله.
سرپرست اداره مالی ولایت ننګرهار عامل افزایش عواید را شفافیت در جمع‌آوری و همچنان دریافت منابع جدید عواید عنوان کرد. به گفته موصول در نظام قبلی افغانستان در فساد اداری در ردیف نخست قرار داشت، اما بعد از به قدرت رسیدن امارت اسلامی دامن فساد از کشور برچیده شده است که به همین منظور میزان جمع‌آوری عواید رو به افزایش می باشد. مولوی اسدالله اسد افزود اداره مالی ننگرهار در بخش جمع‌آوری عواید و مصارفات کار میکند که در هر دو مورد بهبودی قابل ملاحظه به عمل آمده است. مسئولان اداره مالی ننگرهار در حال از افزایش بی پیشینه عواید خبر میدهد که با گذشت نزدیک به 3 ماه از سال جاری حکومت هنوز هم بودجه سالانه مالی را تصویب ننموده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
منابع خبری گزارش دادند افغانستان و پاکستان دروازه غیررسمی را در سرحد اسپین بولدک گشودند. منابع خبری گزارش دادند افغانستان و پاکستان به خاطر تأثیر تجارت و روابط بازرگانی میان دو کشور یک دروازه غیررسمی را برای تردد موترهای باربری در مرز اسپین بولدک گشودند. تاجران در قندهار میگویند ایجاد این دروازه برای آنان سهولت‌های بیشتری فراهم کرده، زیرا در گذشته به دلیل ترافیک سنگین نمی توانستند کالاهای تجارتی را در زمان معین به بازارها برسانند. این دروازه در منطقه ویش مرز اسپین بولدک گشوده شده است. بر اساس گزارش منابع خبری، این کار بر اساس پیشنهاد تاجران دو کشور صورت گرفته است، زیرا در گذشته عبور و مرور ماشین‌های باربری چندین روز را در بر می‌گرفت. پیش از این کمیته روابط اقتصادی حکومت مرکزی پاکستان از ارتقای مسیر مواصلاتی انگوراده با افغانستان به گذرگاه صادراتی خبر داده بود. تجلیل از روز جهانی عاری از تنباکو توسط وزارت سهتامه حکومت افغانستان، عنوان گزارش همکار ما خانم سلطانی از کابل است که دعوت میکنم این گزارش را هم بشنوید.
از روز جهانی عاری از تنباکو تحت عنوان تنباکو نه قضا بکارید و منظور جلوگیری از کشت و استفاده از آن و همچنان تشویق مردم برای کشت جایگزین آن، طی مراسمی از سوی وزارت سهتامه حکومت طالبان در کابل تجلیل به عمل آمد. محمد حسن قیاسی، معین پلان و پالیسی وزارت صحت، در این نشست میگوید که 27% افغانها به طور منظم از تنباکو استفاده میکنند که از این میان 2.6% آن را زنان تشکیل میدهند و نزدیک به 20% دیگر مردم افغانستان هم از تنباکوی بدون دود استفاده میکنند.
استفسروی که عوامل خطر امراض غیر ساری در کشور به سطح ملی با همکاری سازمان صحی جهان را اندازه گردید که نشان می‌دهد تقریباً 27% مردم افغانستان به طور منظم از تنباکو استفاده می‌کنند متأسفانه، و از این مجموعه تنها 2.6% آنها را بخش اناس و زنان تشکیل می‌دهند.
در همین حال نعیم الله صافی، نماینده سازمان صحی جهان، میگوید 80% کشت و پروسس تنباکو در کشورهایی صورت میگیرد که فقیر هستند.
نړیوال روغتیا سازمان د عام روغتیا محترم وزارت څخه لکه معمول ډول چې په نور برخو کې کوي د تنباکو په کنټرول برخه کې هم خپل تخنیکی ملاتړ ته ادامه ورکړي.
با این حال حیدر خان حیدر، رئیس عمومی وقایع و کنترل امراض صحت عامه، در این نشست میگوید آمار مریضان مبتلا به سرطان دهن در اثر استفاده از تنباکو در ماه‌های اخیر در کشور افزایش یافته است.
تنها تنفسی امراض قلبی امراض سبب نکیگی، بلکه په ځوانانو کې د خولې د سرطان یو عامل چې په افغانستان پاکستان کې نسوار او پانو دا کاروي، دا هم لیدل شوی ده او ورځ په ورځ باندې دغه احصایه مخکې روانه ده.
مسئولین وزارت سهتامه حکومت طالبان همچنان در این نشست میگویند استفاده و استعمال تنباکو جان 8 میلیون تن را سالانه در سراسر جهان میگیرد که از این میان دست کم 2 میلیون تن از سبب معروض شدن دود تنباکو به صورت غیر مستقیم جان میدهد و شهروندان کشور میخواهند تا در راستای مبارزه با تنباکو با وزارت سهتامه حکومت طالبان همکاری کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
باشندگان ولسوالی ورسج در تخار از خرابی جاده و نبود شفاخانه در این ولسوالی ابراز نگرانی میکنند. سمی خاوری، خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان، گزارش میدهد.
باشندگان ورسج در تخار از خرابی جاده و نبود بیمارستان استاندارد در این ولسوالی ابراز نگرانی می کنند. شماری از باشندگان ولسوالی ورسج در تخار می گویند در کنار اینکه بیمارستان استاندارد در این ولسوالی ندارند، علاوه بر این خرابی جاده ها نیز آنان را به مشکل روبرو ساخته و نمی توانند بیمارانشان را به وقت به بیمارستان مرکزی برسانند. این باشندگان می افزایند خرابی جاده ها گاه باعث شده است تا بیماران شان قبل از رسیدن به مراکز درمانی در مسیر را جان بدهند.
کلینیک هیچی ندارند، نه جراحی دارند، نه دیگر کدام دکتری پیشرفته دارند، نه دیگر کدام طبابت صحیح دارند. هیچ گروسولی دور رست است و دیگر او خدر رسیدگی به مرزیان نمینه. امارت اسلامی همینه که یک کلینیک خوب و یک شفاخانه کلان و شفاخانه خوبشو دیگه پیشرفته باشه.
عبدالله باشنده ورسج میگوید نامنظم بودن جاده این ولسوالی باعث شده است تا انسان صحتمند نیز با دو بار رفت آمد بیمار شود. او میگوید طرح ساخت جاده این ولسوالی منظور شده اما هنوز در عمل کاری صورت نگرفته است.
ما عبدالله محمد یاد هستم، از ولسوالی ورسج هستم، از قریه قوندس. خب ورسج دیگه همگی میدونن که از طریق قیری که از تخار ختم بشه به ولسوالی ورسج، یک راه هست که دیگه اگر جورم باشه دی رای خامه مریض میشه. تنها ما خواهش مادم از امارت اسلامی که قرار بود که این سرکا قیف شوه، گفتن منظوری شو آمده، اما منظوری در حکومت هم آمده و در حکومت هم میگن آمده. دیگه همین ما فقط خواهش مادم که از حکومت امارت اسلامی این همین سرک برای قریب بچره، همه که طبقه غریب است. ورسج بسیار یک گروسوالی فقیر است، هیچی نداره. خودتون وای نزدیک میبینه که یک گروسوالی بسیار ضعیف است نظر به بسیار گروسوالی. همین ورسوالی ما یک سرکش قیل شود، با مردم یک کمک کنند، با مردم گفته که یک مشکلاتش حل بسازند.
در همین حال عبدالعلا احمدی مسئول مرکز درمانی ورسج میگوید در این بیمارستان بخش های اساسی مانند جراحی وجود ندارد و اکثرا بیماران عاجل را به بیمارستان ولسوالی فرخار و بیمارستان مرکزی جهت درمان ریفر می کنند.
مریضای عاجل که پیدا می شود، مریضای جراحی، مریضای اکثر خانم های اولادی که سیزرم می شند، چون اینجا در حد یک کلینیک سیاسی می باشد، ما مریضای خود به شفاخانه فرخار ریفر می کنیم که شفاخانه رجعتی ما شفاخانه فرخار می باشد. اکثرا به نسبت دور بودن راه ها و سربلو بودن راه و از راه خامه و راه مشکل است، مریضا در مسیر راه شاید چندین تلفشن مریضا بوده که مریض پیش از اینکه به شفاخانه برسه وفات نمودن. خوشبختانه در این آخر یک نوید خوب از طرف وزارت محترم سلطانه با ما آمده که به قریب انشاءالله خدا خواسته باشه شفاخانه ایجاد میشه، شفاخانه ولسوالی بیست بیستر.
همزمان با این عبدالغفار غفوری ولسوالی ورسج با آنکه مشکلات مردم را میپذیرد اما میگوید بیمارستان این ولسوالی خالی از امکانات است و در قسمت ساخت جاده علاوه بر ترمیم سطحی توسط مردم محل درخواستی به مرکز ولایت نیز فرستاده اند و منتظر اقدام عملی از سوی حکومت مرکزی میباشند.
کلینیکی است بسیار زیاد موقتی، کلینیکی است. ما بارها مریضای را دیدیم که در این کلینیک رفته و جور پس خانه نیامده. مثلا همو عملیات های از اینا کسانی که جراحی داشته باشه به حساب جراحیش کم است، مطرح داره که به هیچ جای هم رسیده نمیتونه، رفت آمدش بسیار ضعیف است. و همچنان سرکای اینجا که است، سرکاش هم بسیار خراب است، سرکاش هم جور نیست. بهاری بعد از آمدن هم که آمدیم سرکا بسیار خراب بود، اما یک ترمیم توسط بیل و کلند و مردم مثلا خاک انداختن یک آرامش کردن، همین قدر کار شده است. اما بجور کردن ضرورت است.
ولسوالی ورسج یک از ولسوالی های زیبا و سرسبز در تخار محسوب می شود که در فصل بهار و تابستان گردشگران زیادی از نقاط مختلف افغانستان برای بازدید از آن به این ولسوالی می روند و از داشته‌های طبیعی آن لذت می برند. این ولسوالی در فاصله نزدیک به 90 کیلومتری شهر طالقان مرکز این ولایت موقعیت دارد که با داشتن بیشتر از 50 هزار جمعیت در دو دهه پسین کمترین توجه به زیرساخت‌های آن شده است و اکنون مردم آن با نبود بیمارستان استاندارد و جاده‌های منظم مواجهند و از حکومت خواستار رسیدگی به آن می باشند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که با هدف شرکت در نشست وزرای خارجه عضو گروه بریکس به افریقای جنوبی سفر کرده، امروز وارد میدان هوایی شهر کیپ تاون شد. نشست وزیران خارجه عضو بریکس از 1 جون یا 11 جوزا در شهر کیپتاون آفریقای جنوبی برگزار می شود و وزیر خارجه آفریقای جنوبی از حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در این نشست دعوت کرده است. گروه بریکس شامل کشورهای نوظهور اقتصادی جهان یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است که از نظر جمعیتی حدود نیمی از جمعیت جهان را در اختیار دارند، 30% مساحت جهان را در خود جای دادند و 1/4 سرمایه گذاری های صورت گرفته در جهان در این کشورها جذب شده است. اجلاس وزرای خارجه بریکس که در شهر کیپتاون آفریقای جنوبی برگزار می شود فرصت مناسبی برای ترسیم چشمانداز و برنامه های ایران برای عضویت در این اتحادیه اقتصادی و نیز رایزنی با اعضا برای تسهیل عضویت جمهوری اسلامی ایران است. وزیران امور خارجه در گفتگوی تلفنی درباره گسترش روابط دو جانبه تبادل نظر کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با مولود چاوشاوغلو همتای ترکیه‌ای خود ضمن تبریک پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه ابراز امیدواری کرد که در دولت جدید همکاری میان دو کشور بر اساس اراده و خواست رئیسان جمهوری دو کشور بیش از پیش ادامه داشته باشد. وزیر امور خارجه ایران همچنین بر لزوم همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف تاکید کرد. مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز در این تماس تلفنی بر همکاری‌های دو جانبه ایران و ترکیه در موضوعات منطقوی تاکید کرد. وزیر داخلی ایران گفت روابط ایران و عراق در بهترین شرایط خود قرار دارد و روابط و پیوند بین دو ملت ناگسستنی است. نخست نشست والیان سرحدی جمهوری اسلامی ایران و منطقه کردستان عراق با حضور احمد وحیدی وزیر داخلی ایران، نصرالله رشنودی سرکنسول ایران در اردبیل، محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، والیان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه از ایران و والیان اربیل، دهوک و سلیمانی عراق امروز در ارومیه در آذربایجان غربی شمال غرب ایران آغاز شد. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران در این نشست پیام نشست والیان ایران و منطقه کردستان عراق را شکست حربه‌های دشمنان در ایجاد گسست بین مردم دو کشور دانست و گفت که دشمنان ما از جمله رژیم صهیونیستی و آمریکا این برادری و همکاری را بین ایران و عراق نمی‌خواهند، اما امروز برغم این خواسته آنان مردم دو کشور با هم هستند. وحیدی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های زیادی در حوزه اقتصادی بین دو طرف وجود دارد افسود که می‌توانیم با پول‌های ملی تبادل داشته باشیم و روابط بانکی را به صورت مناسبی راه اندازی کنیم. وزیر داخلی ایران با اشاره به قاچاق سلاح در منطقه گفت مرزهای ایران و عراق مرز دوستی و محبت است و روابط ما فراتر از همسایگی است. وحیدی با قدردانی از همراهی منطقه کردستان عراق در ایام اربعین یادآور شد. حضور پرشور مردم منطقه در پذیرایی زبور حسینی در سال گذشته بسیار قابل توجه بود. اربعین یک کارنامه جدیدی آفرید که در اربعین پیشرو هم از این ظرفیت بزرگ استفاده کنیم. در این نشست که تا فردا ادامه خواهد داشت، هیئت‌های بلندپایه از ایران، منطقه کردستان عراق، فرماندار ویژه سوران عراق و فرمانداران شهرهای مرزی آذربایجان غربی حضور دارند. گسترش روابط تجاری و تسهیل در واردات و صادرات کالا و همچنین افزایش مبادلات تجاری، گسترش بازارچه‌های مرزی و تعمیق روابط مختلف از جمله اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ورزشی از اهداف برگزاری این نشست است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رهبر معظم انقلاب باید با شیوه های خلاقانه و جذاب یاد سلوک و مجاهدت شهدا به نسل جوان منتقل شود. استانکزی ایجاد تنش با ایران عواقب جبران ناپذیر برای افغانستان دارد. و درخواست عبدالغنی برادر درباره تعامل بیشتر جامعه جهانی با طالبان. شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. همچنان ما را همراهی بفرمایید تا لحظات دیگر با تقدیم یک گفتگوی خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. دبیر ستاد مرکزی برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه در نشست خبری برنامه های 34 سالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. محمد علی انصاری دبیر ستاد مرکزی برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت که شعار 34 مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه خمینی حقیقت ماندگار است انتخاب شده است. انصاری برگزاری مراسم 14 جوزا با حضور مردم بیانات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری را محوری ترین برنامه های مراسم 34 سالگرد ارتحال امام خمینی عنوان کرد و همچنین از برگزاری مراسم بزرگداشت مقام شامخ بنیانگذار انقلاب اسلامی در قم و نجف خبر داد. همکار ما آقای شجاعی در همین رابطه با سید عبدالکریم حسینی کارشناس مذهبی و استاد حوزه و دانشگاه گفتگوی انجام داده که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل ولیک الفرج. از مهمترین امتیازات امام راحل رحمت الله علیه این بود که اولا نگاهش به سمت خدا بود. چرا ما اخلاص را همیشه در روایات میبینیم تاکید میشه، یک دلیلش همینه، اخلاص ماندگاری داره. امام رحمت الله علیه به شدت خلوص را مورد نگاه خودش قرار میداد. وقتی که در اون مصاحبه معروفی که در فرانسه داشت و زمانی که بسیاری از خبرنگاران مهم، حتی فوق خبرنگارها، کارشناسان مهم اونجا آمده بودن و مصاحبه و صحبت داشتن، لحظه نماز که میشه امام جلسه رو ترک میکنه. هرچی بهش میگن اگر بری شد دیگه این موقعیت پیش نیایه، مرحوم امام قبول نمیکنه. من فکر میکنم این نگاه امام بالاترین رمز ماندگاری کار او بود و موفقیت او. گفت با خدا دادگان ستیزه نکن که خدا داده را خدا داده. این نکته اول. نکته دوم که در دلایل موفقیت حرکت امام مشهود هست، اتصالش با ولی خدا بود. در هر کاری متوسل میشد با حضرت ولی عصر. نکته سوم از خصوصیات شاید فوق استثنایی مرحوم امام رحمت الله علیه این بود که به شدت پشتکار قوی داشت. این پشتکار قوی خیلی مهم هست و خیلی شاید اثرگذار بود در او جاهایی که ممکن بود خیلی ها بلرزن، امام نلرزید.
و دلیل پویایی انقلاب اسلامی ایران را بعد از ارتحال امام شما در چی میبینید؟
خب میتونه یکی از دلایلش ای باشه که زحمات امام در مواردی مثل کادرسازی ها خیلی مؤثر هست و مؤثر بود. حالا ما کلن بخواییم صحبت بکنیم، هر انقلابی را اگر بخواییم بررسی بکنیم باید به سمت کادرسازی ها حرکت بکنیم. این کادرسازی ها نکته اول بود که در نگاه امام بود. شما وصیت‌نامه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را اگر نگاه بکنید، کل وصیت‌نامه امام یک طرف، یک جمله حضرت امام یک طرف که همین انشاءالله امیدوارم بیشتر مورد توجه قرار بگیره در همه تشکل‌ها، همه جنبش‌ها، همه انقلاب‌ها، همه حرکت‌های انسانی و ایمانی. و او جمله ای جمله بود که از هر کسی که من تعریفی کردم، او تعریف را در همون زمان که تعریف صادر شده ببینیم و از ای استفاده نشه در موارد دیگه و در سالهای دیگه. این خیلی نکته لطیفیه و من فکر میکنم این مسائل یک مقداری اثرگذار بود. مثلا در رابطه با حضرت ولیعصر سلام الله علیه در دولت کریمه در روایات ما میخوانیم که شدید و نهلا عماله نسبت به عمال خود خیلی شدید خواهد بود، خیلی سخت خواهد گرفت. امام هم نسبت به دولت مردان همین نگاه را داشت و همین نگاه حضرت امام رحمت الله علیه اثر گذارد. و همچنین یکی از مهمترین مسائلی که توجه داشت حضرت امام رحمت الله علیه بحث تشکل خبرگان و انتخاب یک جانشین اصلح و بیرق دادن به دست یک مدیر مدبر بود که این وظیفه را ما دیدیم که به جانشین خودشان توجه داشت و حضرت آیت الله خامنه ای حفظه الله به عنوان یک بیرقدار بعد از امام رحمت الله علیه این جنبش را اداره کرد. و بازم اینها برمیگرده به مدیریت بجا و درست حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، خداوند روح ایشان را و همه علمای بزرگ را و همه شهدا را در سفره حضرت پروردگاری خودش غرق نور غفران بگردانه. السلام علیکم و رحمت.
سید عبدالکریم حسینی بود از فعالین حوزه و دانشگاه در خصوص ابعاد شخصیتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر.
دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما خوبان هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. بخش دیگری از خبرها را شنیدید. دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید، parstoday.ir/dari. آدرس سایت ماست. شما از این طریق به آرشیو برنامه های ما هم دسترسی دارید. همچنان همراه ما باشید.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده‌ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با برنامه دیگر از مجموعه گنج سعادت در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه ادامه مبحث ضرورت دین در زندگی را دنبال می‌کنیم. با ما همراه باشید. عزیزان، باید گفت که اغلب روحانیون و مبلغان مذهبی ادیان پیش از اسلام دین را به عنوان حقیقتی متضاد با عقل معرفی می کردند. به ویژه در برداشت کلیسا از تعالیم مسیحیت این طرز فکر غلط وجود داشته است. آنان بر این باور بودند که دین امری ربانی است و انسان اجازه تفکر در آن را ندارد. از همین رو زمینه انسداد فکری و بنبست عقلانی در عالم مسیحیت به وجود آمد. در نتیجه در چند قرن گذشته، به ویژه از قرن 16 میلادی به بعد، جریانهایی بر ضد مذهب در کشورهای غربی شکل گرفت و طیف وسیعی از روشنفکران غربی از کلیسا فاصله گرفتند. البته آنهایی که می‌خواستند نسبت به مذهب وفادار بمانند، با پاره‌ای از مذاهب شرقی و یا برخی عرفان‌های منهای مذهب روی آوردند. جمع کثیری نیز به ماتریالیسم یا ماده‌گرایی و مکاتب غیر الهی گرویدند. عده‌ای هم مخالفت با کلیسا را برگزیدند و موضع‌گیری صریح علیه آن را در دستور کار خود قرار دادند. آیت الله مکارم شیرازی، اندیشمند و مفسر قرآن، در بررسی ریشه های این موضوع می نویسد: این پدیده با توجه به شرایط خاص محیط اروپا غیر منتظره نبود. به عبارت روشن‌تر، عوامل جنبش های ضد مذهبی و گرایش های ماتریالیستی اروپا را باید در جست خاص کلیسا و چهره‌ای که در برابر رنسانس و پیشرفت روزافزون دانشمندان علوم طبیعی در زمینه‌های مختلف جهان شناسی و کشف اسرار طبیعت به خود گرفته بود جستجو کرد. یعنی آن هنگام که کلیسای قرون وسطا مخصوصاً در قرون 13 تا 15 به مبارزه با علم برخاست و دامنه این مبارزه را حتی به قرون 16 و 17 نیز کشاند و جنبش های علمی را از طریق تفتیش عقاید سرکوب کرد و فرمان محکومیت علم را صادر نمود. روشنفکران بر سر دوراهی علم و دین، البته دینی که در آن محیط با آنها معرفی شده بود، به طور قطع علم را انتخاب کردند، چرا که پایه های آن را شخصا با مشاهده و آزمایش محکم کرده بودند. اشتباه در مقایسه سایر ادیان با وضع خاص کلیسای قرون وسطا سبب شد که بعضی از دانشمندان و مبارزه با همه ادیان برخواسته و همه مذاهب رسما نفی کنند و حتی اصلی را به عنوان عدم سازگاری دین و علم مطرح نمایند. اما اسلام نه تنها با عقل و تفکر مخالفت نکرده، بلکه در جهات گوناگون از آن مدد جسته و به نحو عجیبی بر آن تکیه کرده است. تعقل و تفکر در اسلام از چنان موقعیتی برخوردار است که حتی درباره اصول اعتقادی این دین که شناخت آن بر همگان فرض و لازم است، به هیچ وجه تقلید و تعبد را جایز ندانسته است. اسلام برای فهم اصول عقاید خود راه تعقل و تفکر را پیش روی انسان می گشاید و تأکید دارد هر کس آزادانه در مورد اصول دین اسلام تحقیق و بررسی کند.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوش من با نغمه های عاشقی
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از رادیو دری شهر مشهد مقدس با برنامه گنج سعادت در خدمتتان هستیم. از شما دعوت میکنم در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام مرادی، کارشناس برنامه را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه از نقش آفرینی های دین در زندگی انسان و جهت نیاز انسان به دین، نیاز انسان در کنترل غرایز درونیش است. ببینید، انسان برخوردار از به خلقت الهی غرایز مختلفی است. خب در مکاتب اخلاقی مختلف، الهی و غیر الهی، تلاش میکنن راهکاری به انسان ارائه بدن برای کنترل غرایز. چون اگر غرایز طغیان بکنه، انسان تبدیل به یک حیوان میشه و از حیوان بدتر میشه. مکاتب مختلف تلاش میکنن. یکی از بهترین، قطعا بهترین عاملی که کمک کننده است در کنترل غرایز، باورهای دینی، باور به خدای متعال، باور به علم الهی، باور به عالم معاد در کنترل غرایز درونی نقش بیبدیلی دارند. اینو خوب تأکید بکنم، امروز یکی از دغدغه های خانواده ها بحث تربیت فرزندان خصوصا در فضای مجازی. ببین، امکان این که یک پدر، یک مادر، یک مربی دائما با فرزند باشه، او رو کنترل بکنه، اصلا امکانش نیست و صحیح هم نیست. کاری که میتونه این مطلب رو برآورده بکنه، ایجاد یک کنترل درونی در خود فرزنده، در خود اون متربی. و این چطور حاصل میشه؟ با تقویت ریشه های دینی. چارچوب میده و خود شخص رو مجهز به یک خودکنترلی آگاهانه میکنه. این بهترین عامله، ولذا یکی از نقش‌های دین در این جهته. و نقش دیگه دین، یکی از کارکردهای مهم دین، ایجاد یک روابط اجتماعی سالمه. انسان موجود اجتماعیه، در زندگی اجتماعی روابط گسترده به شکل‌های مختلف، خانوادگی، محیط کار، به شکل‌های مختلف روابط اجتماعی داره و نیاز هست روابط اجتماعی تنظیم بشه. بحث رعایت حقوق، بحث تعریف حقوق، ضمانت اجرایی برای حقوق، بحث برادری و برابری، این مفاهیمی که در زندگی اجتماعی مهمه و دینی که از کارکردهای مهمش این جهت است. اینا برخی از مهمترین وجوه نیاز ما به دین هست. من تو همینا اشاره بکنم، اصلا از نگاه قرآن، غیر از این که ما ضرورت نیاز به دین رو داریم، از نگاه قرآن دین فطری بشره. تعبیر زیبایی آیه مطهری دارن، انبیا مثل باغبانن. باغبان وقتی یک بذر گل رو میکاره، گل بودن رو به اون نمیده، اون خاصیت گل بودن رو داره. اون باغبان تلاش میکنه این استعداد رو شکوفا بکنه. کاری که نبی با تعالیم الهی میکنه اینه، انسان خودش طالب معارف دینی هست فطرتاً، نبی اونها رو شکوفا میکنه. در تعبیر امیرالمؤمنین هم علیه السلام هست که انبیا آمدن لیستعدوهم میثاق فطرته، مثلا کار انبیا اینه فطرتهای انسانها رو برانگیزانن. این در روش های تربیتی، در مسائل تربیتی، خصوصا در مسائل تربیت فرزندان خیلی مهمه که ما چطور بتونیم اون فطرت دینی و الهی رو بیدار بکنیم. اون وقت گرایش های دینی افراد و اون کنترل دینی تقویت میشه در درون انسان.
دوستان عزیز، در اسلام تفکر دارای جایگاهی ارزشمند و تعیین کننده است، به گونه ای که یک ساعت تفکر برای بیدار شدن و رسیدن به حقیقت از 70 سال عبادت برتر شمرده شده است. قرآن کریم در آیات 17 و 18 سوره زمر می فرماید بندگان مرا بشارت ده، همان کسانی که سخنان را می شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می کنند. آنان کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده و آنان همان خردمندانند. این آیه شریفه صریحاً بر نقش عقلانیت در دین تأکید و آن را در حکم وسیله‌ای برای هدایت معرفی می کند و آنگاه این هدایت عقلی را هدایت الهی می شمارد. توجه اسلام به تفکر و تعقل سبب شد که نهضت علمی اسلام که از همان قرن نخستین آغاز شد در قرون دوم و سوم هجری بارور شود. بر اثر این نهضت دانشمندانی چون حسن ابن هیثم، فیزیکدان معروف اسلامی، جابر ابن حیان که او را پدر علم شیمی نام نهادند و خوارزمی، دانشمند و ریاضیدان معروف و ده ها متفکر و اندیشمند برجسته دیگر ظهور یافتند. بدون شک کتاب ها و آثار این اندیشمندان بعدها تأثیرات فراوانی بر تمدن مغرب زمین گذاشت و آن را متحول ساخت. جالب این که ابداعات و اکتشافات علمی دانشمندان مسلمان در قرون وسطا و مقارن با زمان رویداد که کلیسا با رنسانس و پرچمداران نهضت علمی جدید به شدت مبارزه می کرد. و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده درباره ویژگی های احکام و تعالیم اسلام بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.